أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه ای عرض میکنم برای عزیزانی که نبودن روز قبل. مسئله ما این بود که مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودند، فرع ششم بود از مسئله، الفرع السادس، که در اینجا روایاتی که ما داریم مثل روایت زریس، برید اجلی، من خرج حاجا و مات بعد دخول الحرم، این یجزی عن حجت الاصلاح، و اگر موت قبل از دخول حرم، و با بیانی که عرض کردیم در مفاد روایات و دلالت روایات، و بعد الاحرام، اگر قبل از اینها فوت شد، اینجا باید قضا بشه. حتی در روایت برید اجلی اینجور بود که یؤخذ جمله و ما معه، حالا هرچی که همراهشه، در طریق قضا، قضا حج رو با پول اونا انجام بدن. اینجا یک مسئله مطرح میشه و اون این که آیا این روایات موردش کسی است که استقر علیه الحج، یا عام هست و شامل می شود نسبت به کسی که همون سال مستطیع شده، راه افتاده، رفته مکه، اما قبل از احرام مرده، یا قبل از دخول حرم مرده، اینجا هم قضا می خواد. این مشکلیه. از یک طرف ما کسی که امسال استطاعت پیدا کرده، پول پیدا کرده، به مجرد اینکه امکان پولی پیدا کردم را افتاد رفت، خب این استطاعت مطلق، استطاعت فعلیه چه زمانی براش محقق میشه؟ استطاعت مالیه هست، استطاعت سرویه هست، استطاعت بدنیه هست، استطاعت زمانیه هم هست که ادراج بکند زمان حج را و افعال حج را، و اگر ادراک نکنه به قول آیون کشف عن عدم استطاعته، یعنی اگر فی بلده مرد قبل از اینکه را بیفته مرد، اون دیگه لازم نیستی حج رو براش به جا بیارن، چون استطاعت پیدا صدق نکرده، استطاعت تمام نشده براش. اگر را افتاد رفت، در مسیر، در طریق مرد، به حج نرسید، باز استطاعت پیدا نکرده. اگر بین اعمال حج مرد، باز استطاعت پیدا نکرده. خب اگر اینجور باشه، ما چجور بیاییم بگیم این روایات شامل می شود حتی نسبت به کسی که استطاعتش در همون عام اتیان حاصل شده؟ در روایت ما تعبیر اجزاء داریم، تعبیر قضاء داریم. اگر در اینجا دخل الحرم و احرم یجزی ان، یجزی ان یعنی چی؟ اجزاء چیه؟ اجزاء یعنی کفایت. کفایت در کجاست؟ کفایت معتیون به عمل مأمور به. اینجا مأمورون بهی نداریم، وقتی مرده دیگه امری نیست، وجوبی نیست. اجزاء بنا چیه؟ قضا. قضا موضوعش فوت واجب هست. اگر واجب فی وقت فوت شد، قضا موضوع پیدا میکنه. این وجوبی براش نبوده که فوت بشه حالا قضا باشه. ولذا اینجا عرض کردیم مرحوم صاحب عروه هم گیری دارن، گیر میکنن در مسئله، که کلام مرحوم آقای حکیم رو که نقل کردیم، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مثل نهایه و بعضی از کتبشون، یا علامه در قواعد هست، که اینها آمدن فرمودن این روایات مختص است به کسی که استقر علیه الحج، یعنی نه همون عام استطاعت مستطیع شده، از قبل استطاعت داشته، بر ذمه‌اش بوده، حالا راه افتاده بره ذمه‌اش رو فارغ بکنه. این روایات مال اینه. یجزی اینجا این روایات طبق بیانی که ما قبلا داشتیم توسعه میده در اجزا، میگه اجزا برای این چه تمام عمل رو انجام بده چه بعض عمل رو انجام بده ما قبول میکنیم ازش، تعبد توسعه داده در اجزا. و قضا هم نسبت به این صدق میکنه، یعنی اگر این قبل از آنی که محرم بشه و قبل از این که داخل حرم بشه مرد، اینجا جملش مالش گرفته بشه و بعد قضای حجش رو بدن کسی نائبی اونجا به جا بیاره به اصطلاح. این هست. خب این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه و جماعتی عنوان فرمودن که این خاص من استقر علیه الحج هست. در قبال کسانی آمدن گفتن اطلاق، صاحب عرو اطلاق نمیگه، کسانی مثل مرحوم آقای خویی که بیانشون مونده، حالا امروز باید عرض کنیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماین این وجهی نداره که ما این حرفو بزنیم، اطلاق داره روایت. آیا قیدی در اینجا داریم که این به اصطلاح اجزا یا قضا خاص است نسبت به من استقر علیه الحج؟ قیدی که نداریم. وقتی قید نداریم اطلاق سر جای خودش هست، اطلاق کار میکنه، یه تعبده. و لذا ایشون میفرماین همین آدم اگر قبل از این که راه بیفته، بیان مرحوم آقای خویی که حالا امروز تفسیرش رو عرض میکنیم، این قول اینجوره، این قبل از این که راه بیفته اگر مرد قبل از این که حرکت کنه برای حج، اینجا این حج برش واجب نبوده و قضا هم نمیخواد. اما اگر آمد در طریق واقع شد قبل از احرام و قبل از دخول حرم اگر مرد، این آدم باید قضا بکنه. و اگر نمرد و ادراک کرد احرام و دخول حرم را، این حج ازش مجزیه. این تعبد در اینجا اطلاق این رو میگه. ولو این آدم اگر حین عمل، خود مرحوم آقای خویی هم فتوا میده به این معنا که اگر این آدم استطاعت بدنیش رو از دست داد، ولو حین الاعمال، این کشف عن عدم استطاعته، اگر استطاعت مالیش رو از دست داد، مالش رو دزدیدن نمیتونه ادامه بده، این کشف عن عدم استطاعته، اما نسبت به استطاعت زمانیه میگن اینجا تعبد روایت آمده این رو میگه. ما که نمیتونیم مقابل روایت وایسیم، اطلاق روایت رو قرص و محکم ایشون میفرمایند که باید سر جاش باشه. صاحب عروه بین این دوتا قول، یعنی این که ما بیاییم در اینجا اختصاص بدیم مورد روایت را به مستقر، به کسی که استقر الحج فی ذمته، یا این که بیاییم بگیم اطلاق داره، هم مستقر رو میگیره هم غیر مستقر رو، ایشون میفرماین ما برای این که تمام حقوق رو حفظ بکنیم، در واقع در اینجا حالت پیرمردی ارزم به حضورتون که و جمع کردن بین حقوق در مقام آشتی کنان به اصطلاح در میان بین اقوال، ایشون میفرماین بیاییم در اینجا این حرف رو بزنیم که اجزا که اینجا فرمودن یا امر به قضا، البته در اجزا ایشون نمی فرماین، مرحوم محقق عراقی در حاشیه این معنا رو اضافه می فرماین، امر به قضا که اینجا شده درسته، کسی که امسال مستطیع شده امر به قضا معنا نداره، چون واجبی نبوده که فوت بشه، این قضا مستحبه، قضا واجب نیست، ولذا امر به قضا رو حمل کنیم در روایات بر قدر مشترک بین واجب و مستحب، ولذا نسبت به مستقر قضا واجب باشه، نسبت به غیر مستقر قضا مستحب باشه، امر در اینجا حمل بشود بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب، به مطلوبیت حملش بکنیم. این فرمایشیست مرحوم صاحب عروه داره. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ایشون قرص و محکم قول اول رو میگیرن، میگن اصلا اینجا این روایات به غیر مستقر دلالتی نداره، در غیر مستقر اصلا حجی واجب نشده، حج که واجب نشده اجزاء معنا نداره. از اون طرف امر به قضا، قضا موضوعش فوت الواجبه، اینجا واجبی نبوده فوت بشه که قضاشو بخوان انجام بدن. بعدشون میفرماین هی اطلاق اطلاق میکنن. اصلا این روایات ببینیم در مقام بیان این جهت هست که این فرمایش ایشون ملهم از استاد بزرگوارشون مرحوم محقق عراقی است که حاشیه‌اش رو میخوانیم بعد، که مرحوم محقق عراقی میفرماین اصلا این روایات، آقای حکیم هم همین رو میفرماین، این روایات وارد شده در مقام براءت ذمه افرادی که ذمه‌شون به حج مشغول هست، در این مقامه، کاری به این نداره که خارجن این استطاعت کی پیدا شده، اصلا در مقام بیان نسبت به این حیثیت نیست. خب وقتی در مقام بیان نسبت به این حیثیت نیست، مرحوم آقای حکیم میفرماین این اطلاق رو شما از کجا درآوردی؟ این اطلاق از کجا اثبات بشه که تمسک به اطلاق میخواید بکنید؟ این فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم صاحب جواهر هم همین فرمایشی که صاحب عروه رضوان الله علیه در مقام شیخوخیت و عرض کردیم در مقام حاشیه بین اقوال عنوان فرمودن، اصلش از مرحوم صاحب جواهر هست که عنوان فرمودن و مرحوم آقای حکیم هم تعبیری که اینجا باز مرحوم آقای حکیم دارن که دلیلی که به اصطلاح ما استفاده میکنیم ادعای ایشونه که آقای خویی البته نفی میکنن این ادعا رو، ایشون میفرماین این که مفاد این روایات را مختص کنیم به من استقر علیه الحج وجهش اجماع الاصحاب هست. حتی این معنا رو دارن که کما تقدم عن الجواهر. حالا بعد میفرماین، حالا اگر مرحوم آقای حکیم در آخر کلامشون میفرماین اگر شما میگید نه ما از اطلاق نمیتونیم دست برداریم، این اطلاق هم مستقر حج مستقر رو میگیره هم حج غیر مستقر رو، ولذا برای اینکه مطلب رو درست کنیم حمل کنیم امر به قضا را بر قدر مشترک، مرحوم آقای حکیم میفرمایند این کاری که صاحب عروه کرده یا صاحب جواهر که هم کردن بر قدر مشترک، این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهر روایته، این یحتاج الی القرینه. قرینش کجاست؟ در روایت تصریح داری به اجزا، تصریح داری به قضا. شما این معنای عام رو میخواید از روایت استنباط کنید، حمل کنید امر به قضا را بر قدر مشترک بین واجب و مستحب، این قرینه میخواد و هیه مفقودتون فیتعین الوجه الاول کما علیه الجماعه. وجه اول که اختصاص روایات باشه به مورد حج مستقر، این متعینه، کما اینکه جماعت و غالب فقها هم همین رو فرمودند. قول مقابل که تأکید روی اطلاق میکنند مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در زیل قول صاحب عروه که صاحب عروه فرموندن در این مسئله وجهان بل قولان، ایشون میفرماین که ظاهر این روایات این است که هیچ فرقی بین کسی که استقر علیه الحج و من لم یستقر علیه وجود نداره، هر دوشون در دلالت این روایت یکی هست. چرا؟ برای اینکه روایات اطلاق داره و اختصاص به من استقر هم نداره. من لم یستقر الحج و علی همین امسال مستطیع شده، از قبلم حجی به عهده‌اش نبوده. من لم یستقر اذا مات فی عامل استطاعه بعد الاحرام و دخول الحرم اجزاه عن حجت الاسلام ولا یجب القضاء، اما اگر ما تا قبل از ذلك قضا باید بشه، کما اینکه در اطلاق این فرمایشی که امام در صحیحه زریس از امام نقل کردیم فی رجل خرج حاجا حجت الاسلام فمات فی الطریق اینجور و این مات دون الحرم فلیغز عنه ولیه، من خرج حاجا مطلق اطلاق داره، من خرج حاجا استقر علیه الحج یا من خرج حاجا در همون عام استطاعتش اینجا قیدی نداریم، پس اطلاق داریم. و ایشون میفرمایند اشکالم نکنید در وجوب قضا، هیچ مانعی نداره که اینجا قضا واجب باشه. چرا؟ ایشون میفرمایند موت در عام استطاعت. بله، ما هم گفتیم یک شف ان عدم استطاعه، مثل اینکه ما تفی بلده، این کشف میکنه از عدم استطاعت. اما اینکه امام در اینجا امر میفرمایند در این روایات فلیقز انه ولیو، این چاره کار این نیست که شما بیاید حمل کنید بر جامع بین وجوب و استحباب، بلکه ایشون جواب میدن میفرمایند این که عدم استطاعت رو ما کشف میکنیم با مرگ فی اثناء طریق، این درسته، خود ما هم فتوا میدیم و بهش ملتزم هستیم در استطاعت غیر زمانیه، در استطاعت سربیه، در استطاعت مالیه، در استطاعت بدنیه، اگر توان حج از بین رفت در عام استطاعت، کشف ذالک ان عدم استطاعتهی از اول، اینو قبول داریم. اما در اینجا در این روایات یک تعبده، این اطلاقی که ما میگیم تعبدی در این روایات درست شده، تعبدی وجود داره که این تعبد رو از اطلاق روایات ما استفاده میکنیم. به مقتضای این تعبد کسی که آمد و در طریق افتاد، تو راه افتاد، این دیگه کشف عن عدم استطاعت موت این وجود نداره، بلکه اینجا لو مات دون الحرم قبل ان یحرم، اینجا امر به قضا هست. اگر حرم رو ادراک کرد و احرام رو ادراک کرد، اینجا مجزی هست ازش. این تعبدی است، ان مات دون الحرم فلیغز عنه ولیه یشمل من لم یستقر الحج علی. بعد ایشون میفرمایند خصوصا به ملاحظت کثرت ذالک فی زمان سابق، ایشون میفرمایند در زمانهای گذشته نوعا مردم، حالا ما تفسیر بکنیم فرمایش ایشون رو، مردم مثل حالا نبودن، یه قدری التزامشون به جهات مذهب بیشتر بوده. معمولا مردم در همون عام استطاعت را میافتادن بر حج، تا میدی توان مالی پیدا کرده معطل نمی کرد، را میافتاد برای حج. و غالب مردم اینجور بودن، وقتی در عام استطاعت اکثر را میافتن میرن. اون وقت این روایات رو هم از امام سوال میکنن، خب اینجا ما چی میفهمیم؟ امام جواب میدن که اگر در طریق دون الحرم مرد، قبل الاحرام مرد قضا، اگر اینا رو درک کرد و مرد اجزا. خب این شامل همین افرادی که سال اولی هستن به اصطلاح هم میشه، که تازه مستطیع شدن هم باید بشه. پس ایشون میفرماین مقتضای اطلاق نص وجوب القضا امن لم یستقر علیه الحج و علی اذا مات بعد الاحرام، اطلاق نص وجوب قضا هست. بعدم تصریح میفرمایند لا اجماع علی عدم الوجوب. این اجماع رو آقای حکیم ادعا فرمودن، البته نقلشون فرمودن از صاحب جواهر، که صاحب جواهر نقل اجماع میکنه که اینجا اون کسی که استقر علیه الحج، این روایت در مورد حس وجوب قضا داره، اما من لم یستقر وجوب قضا نداره در موردش. اما مرحوم آقای خوی میفرمان لا مانع من الالتزام بذالک فانه حکم تعبدی یؤخذ به حسب ما یقتضیه اطلاق الدلیل ولا موجب للتقید بمن استقر علیه الحج. بعد ایشان میفرمایند که بل لا یفعل قول به وجوب قضا، اگر قبل از احرام بمیره و چیزایی که همراهش داره مثل جمل، مثل مصارف حجش با خودش زاد و راهله آورده، اینا رو برداریم خرج این قضا بکنیم، که روایت برید ابن معاویه اجلی داشت. ایشون می فرماید اینم اشکال نداره. این اموالی که همراهش آورده برمیداریم خرج میکنیم، حج رو به جاش انجام میدیم. منتها ایشون میفرمایند اما اگر یه همچین اموالی همراهش نبود، بلکه همین جولیل خیا را افتاده بود و آمده بود، چیزی هم همراهش نیست، این دیگه لازم نیست برای قضاء حج از صلب مالش خارج کنیم. یعنی بعدن یخه ورثه رو بگیریم بگیم مال بدید باید قضاشو به جا بیاریم، این دیگه لازم نیست. ایشون تصریح میکنن ولا یخرج من صلب ماله. امام میفرماین و این کان مات و هو سروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام. ایشون میفرماین چون تعبد در اینجا به تعبیر بنده، حکم امام در اینجا خلاف مقتضای قاعده است. امام حکم میفرموده خلاف مقتضای قاعده. چرا؟ چون مقتضای قاعده اینه اگر واجب نشده اجزا معنا نداره، اگر واجب نشده قضا معنا نداره. امام در اینجا خلاف قاعده اجزا میفرماید، قضا میفرماید. و بعدم در روایت برید داریم که اگر دون الحرم مرد اموالی که همراشه برداریم خرج بکنیم برای حجش، قضاشو به جا بیاریم. اون کسی که نداره دیگه نمیریم یخه ورثه‌شو بگیریم، تعبد همین مقداره. اگر مالی داشت خرج قضا میکنیم، اما اگر مالی نداشت دیگه خرج قضا لازم نیست بشه. یعنی قضا دیگه واجب نیست برش، قضا فقط برای کسی واجبه که را افتاده و مالی هم همراهش هست. ایشون میفرماین ما این استفاده رو میکنیم، اونم تعبده، تعبدی هم هست که از اطلاق استفاده کردیم. باز تأکید میکنن والحاصل مقتضی تعبد به ظاهر نص ان من مات قبل الاحرام به صرف ما معه، این چیزایی که در روایت داشتیم در مورد قضائش، و ان کان ممن لم یستخر الحج علی و ان لم یکن معه مال من الجمل و زاد و نفقه فلا یخرج این مال من صلب المال، از اصل مالش تا ما این رو بر نمیداریم. بعد جنبندی هم میکنم در فرمایششون که ملاحظه میفرمایید. خب مرحوم آقای خویی این قول رو گرفتن، اینا دوتا قول اصلیه. قول اصلی اول این است که ما مفاد روایات رو بیان همونجور که شیخ فرموده و بزرگان فرمودن اختصاص بدیم به من استقر علیه الحج، این طبق قاعده است. با اجزا، تعبیر اجزا در روایات داریم، حالا روایات رو بررسی میکنیم، تعبیر اجزا داریم، این با روایات میخانه. تعبیر قضا داریم، این با قاعده مطابقه. این قول اوله، پس اختصاص داره به من استقر علیه حج. در بین اعلام موجود ما هم آقای حکیم در مستمسک قرص و محکم قائل به این مقاله میشن. قول مقابل این است که ما بیان تمسک کنیم به اطلاق روایات. در این روایات من خرج حاجم، من خرج حاجم مطلق انصافا نمیگه من خرج حاجن و قد استقر علیه الحج من قبل. من خرج حاجن شامل میشه هم کسی که استقر علیه الحج هم امسال استطاعت براش پیدا شده، این معنای اطلاقه. آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند این اطلاق رو ما اخذ میکنیم، وحشتی هم نداریم، اینجا تعبیر قضا و اجزا به کار رفته، تعبدیست از کلام امام استفاده میکنیم، خلاف قاعده است. اینم فقط در استطاعت زمانی است، در بقیه استطاعت ها نیست. در بقیه استطاعت ها از بین رفتن استطاعت کشف عن عدم وجوب الحج از اول، اما در اینجا لایکشف به مقتضای این تعبد. اینجا اگر عرضم به حضورتون که بعد از احرام مرده بود و بعد از دخول حرم میگیم مجزیه، ثواب حج رو بهش دادن و این حاجیه، بهش حاجی هم بگید تو اعلامیه دستش فاتحش بخواید بنویسید، بنویسید حاجی، اشکال نداره. و اگر قبل از این فوت شده، اگر اموالی همراهش هست، این اموال رو ور میداریم صرف میکنیم که قضاء حج به جا آورده بشه. اما اگر مالی نداره اینجا از اصل مالش کم نمیشه. البته ایشون متعرض نمیشن که آیا امر به قضا وجوباً نسبت به این آدم به مقتضای تعبد ساقط میشه؟ یا از اول این امر اقتضاء بیشتر از همین رو نداشته. اینو توضیح نمیدم، حالا ما بعدن بعدش بپردازیم.
حاجه واقعی
بود. یعنی حاجه واقعا مستقل حاجه واقعی. خب این حالا بله، حالا این هم یه فیونه ایست به حال برای قول اول. من خرج حاجن یعنی به خود حاج بن استقر علیه الحج. اینو میخواید بفرمایید دیگه. یعنی حاج منتها این رو عرض کردیم، این در جاهای مختلف که ما داریم این استعمال و استفاده رو. اینجا من خرج یرید الحج، حاجن این معنا رو میده، یرید الحج. یه وقت من خرج در مقام تجارت، در مقام تفریح، بعد حالا به میقات که رسید یه مرتبه به سرش میزنه، به قول خود شیطان گولش میزنه، میگه برید یه حجی به جا بیارید. نه، این از اول از خانش راه میفته، یرید الحج، این رو حاج میگن. توجه فرمودید؟ حالا اجازه فرمایید قرینه محکم تر از این داریم. حالا شما صبر کنید، عجله نکنید. بله، قابل توجیه هست. بله، در همون تعبده دیگه. ببینید اینجا خلاف قاعده است. ببینید خلاف قاعده قرص و محکمه، به حساب اینکه امام در اینجا میفرماید یجزی. خود امام از هر کسی اعرف است که اجزا کفایته. کفایت یعنی چی؟ یعنی کفایت معتیون به انل معمور به. خب من هنوز امر برام فعلیت تام پیدا نکرده، درست شد؟ وجوبی نیست. اجزا چه معنا میده؟ امام اعرفه. آقای خوی میفرماین وقتی امام اینجا میاد امر میکنه بالقضا، حالا اجزایشو خیلی آقایون دسته میبرن، میگن اجزا، خب بحثم نمی کنن که وقتی واجب نیست خب اجزا یعنی چی؟ در کلام محقق عراقی که حالا میخواییم بگیم، ایشون اجزا رو در مستحب بخواد تصویر بکنن، که اینم خیلی قابل تصویره. عرض میکنیم، عرضم به حضورتون که در اینجا آقای خوی میفرماین یه تعبده که فقط در خصوص استطاعت زمانیه هم میگه. یعنی همین آدم بعد دخول الحرم، خب این عده فرمایید بعد دخول الحرم، بعد الاحرام، این آدم سکته مغزی کرد و افتاد. اینجا کشف عن عدم استطاعتهی الان، درست شد؟ حالا چجوری از احرام درش بیاریم و داستان دیگه است. اینجا کشف عن عدم استطاعته البدنیه، اینجا مالش رو دوز زد، نمیتونه ادامه بده بدون پول. اینجا کشف عن عدم استطاعته. این محرم شد، از میقات داره میره مکه، دشمن حمله کرد، استطاعت سربیه به هم خورد. همه حتی آقای خویی میفرماین کشف عن عدم استطاعتهی امسال. این تعبدی که در این روایات آقای خویی رضوان الله علیه میخوان تصویر بکنن، یه تعبدیست خاص به استطاعت زمانیه، یعنی استطاعت از حیث ادراک زمان حج. این فقط به اینجا میخوره. حالا به قول شما اینجا آنما قبل از مردنش وجوب بیاد براش که قضا درست بشه. خب اجزا رو چجور درست میکنید؟ اینجا تعبیر اجزا هم هست. اگر مرد بعد بود اجزا هم هست، اون هم باز بگیم آنما وجوب میاد که اجزا. این تعبده، منتها این تعبد رو حالا بعد خواهیم گفت در مقام اشکال میگیم. آقای خوی رضوان الله علیه و اعلامی که این قول رو قائل شدن، این تعبد رو فقط میخوان از اطلاق استفاده کنند، درست شد؟ این تعبد فقط به مقتضای اطلاق روایاته. حالا ما حرفمون اینه بعدن اصلا این روایات اطلاق داره یا نداره، اونو بررسی بکنیم. در مرحله قبلش اطلاق هست در روایات یا اطلاق نیست، اینو بررسی میکنیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه مطلبی دارن که به این اطلاق ربط پیدا میکنه، که در اینجا ایشون نکته میفرماین. عبارت ایشون عبارت حالا سنگین است، عنایت بفرمایید. ایشون میفرماید ان الاخبار المذبوره فی مقام کیفیت الاجتزاء به حج اما فی ذمته. اخباری که ما در اینجا داریم وارد شده است، این روایات، در مقام بیان کیفیت اجتزاء، یعنی کیفیت به جا آوردنی که کافی باشد از امر، در مقام بیان این کیفیت. الاجتزا به حجهی اما فی ذمته، اونی که در ذمش هست چجور این رو به اصطلاح مجزی بشه از قبلش، چجور ذمش رو فارغ کنه از این اشتغالی که به حج داره به اصطلاح بلا نظره. اینجا حالا حرف داریم ما بلا نظره الا کون اشتغال ذمتهی به نحو لزوم اول استفاد، به این دیگه کار نداره. این برمیگرد به قول صاحب عروه البته معال کلامیشون. یعنی چه؟ یعنی در اینجا این روایات وارد شده است در این مقام که شما ذمه مشغول خودت رو چجور میخوای فارغ بکنی، همین، بیشتر از این نه، کاری نداره که آیا ذمه من اشتغال به واجب داره یا اشتغال به مستحب داره. اشتغال به واجب در حج مستقر، اشتغال به مستحب در حج غیر مستقر، چون حج وقتی واجب نباشه مستحب دیگه. اینجا من امسال را افتادم رفتم، اینجا مجزی هست اجزا، ایشون میفرمایند مراد از اجزا این است که ذمه‌اش فارغ بشه. اینجا اشتغال به فعل واجب، اشتغال به تکلیف نداشته، اما اشتغال به امر مستحب داشته. بعد ایشون میفرمایند و در اینجا حالا عدم استقرار وجوب حین اذن فقضیت و عدم فقضیت و عدم استقرار وجوبه اذا کان اشتغال و ذمته بالحج ندبیگن فلا یختزی ذلک الاجتزاء به فریضتا. ذمه اگر به حج مستحب مشغول شده، اینجا حج واجب نیست که به اصطلاح بگیم اجتزاء باید ذمه‌اش رو از فریضه فارغ بکنه، لازمه کون الامر به قضائهی ایزن تبع و حاضح القضیه، امر به قضا هم به تبع همین قصه است. یعنی امر به قضا، قضاء واجب داریم و قضاء مستحب داریم. در قضاء واجب در مستقره، اینجا قضاء مستحبه. کما هو ظاهرون و الله الاعلم، شبیه این حاشیه مرحوم فیروزآبادی است که حالا فردا عرض میکنم، منتها این مطلب رو در ذهن خودتون بگیرید. فرمایش مرحوم محقق عراقی ما دو بخشش میکنیم. یک بخش این است که روایات وارد است در مقام بیان نسبت به کیفیت الاجتزاء، این یه حرفیست خودش، اینو ما روش دست میگذاریم، این یه مطلبه. مطلب دوم این است که اینجا کیفیت اجتزاء که میگیم کاری به وجوب و استحباب نداره، ذمه ممکنه مشغول به واجب باشه، ذمه ممکنه مشغول به مستحب باشه، این مطلب دوم ایشونه. در مطلب دوم خب این چند تا سوال هست، آیا اصلا ذمه به عمل مستحب اشتغال پیدا میکنه؟ عمل مستحب یعنی چی؟ یعنی آوردن و نیاوردنش نسبت به ذمه من سواه، به ذمه کاری نداره، چیزی در ذمه من نرفته با امر به مستحب که حالا خارج بشم از این اشتغال، این یکی. دوم که این در ذهنتون باشه، در روایت برید داریم یج الجمله و زاده، این مال مردمه، درست شو؟ بعد در اینجا در ذیل روایت داره که این مالی که همراشه خرج میکنیم حج براش انجام بدیم، اگر اضافه آمد میدیم به براسش، مالم یکون علیه دینون، مال مردم رو ما بگیریم ازش به حساب قضاء مستحب، حج مستحب، اونم بدون استیزان از ورثه، امر امام اجازه فرمایید، بدون استیزان از ورثه، اونم مقدماً بر دین واجب، یعنی دینم داره. اینجا امام تصریح می‌فرماید این حجی که بخوایم از این مال به جا بیاریم براش مقدم است بر دین واجبش، اگر اضافه بود بابت دین میدیم. اون وقت آیا اینا امکان داره تصویرش در جایی که قضاء حج مستحب بخوایم ازش به جا بیاریم؟ داره به ورسه احسن تو در زیل روایت. بله در زیل روایت. بله حالا احسن تو مرحبا به ناصر رنا.